دوستان عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. همونطور که میدونین جلسات زمستانی رو ما فقط به دیوان کبیر پرداختیم. امشب غزلی رو خدمتتون میخونم، غزل شماره 728 هستش از دیوان کبیر. 728. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. کشتگان نعر زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان می دهد دلدار و پیدا می کشد. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین، کو تو را بر آسمان بر می کشد یا می کشد. روح ریحی می ستاند، راه روحی می دهد، باز جان را می رهاند، جغد غم را می کشد. آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. هر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند، غیر عاشق وانما که خیش را عمدن می کشد. صد تقاضا می کند هر روز مردم را اجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی محابا می کشد. عرض کنم ردیف شعر همونطور که می بینید می کشده، اما واقعا قصد کشتن نداره، یعنی صحبت به اون مرگ نیست که ما تصور می کنیم. بسیاری گفتن مولانایی ترین غزلیه که شما در دیوان کبیر پیدا میکنید، یعنی واقعا اگر به خیلی از غزلها روش بحث باشه که این مال مولانا هست یا نیست، این غزل غزلیه که قطعا بر کسانی که با مولانا آشنایی دارن از مولانا باید گفته شده باشه و به دست ما رسیده باشه. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد. ما دشمن خودمون هستیم و به اون کسی که میخواد ما رو بکشه کمک میکنیم. ببینید خودش در کل غزل توضیح میده، شما میدونید ما فقط یک جان فیزیکی نداریم، ما فقط دارای یک جسمی که کشته میشه نیست، خیلی جانهایی رو داریم که برامون از جسم فیزیکی مهمترن. خیلی ها براشون آبروشون خیلی مهمتره، خیلی ها پولشون مهمتره. ببینید اینها شوخی نیست، شما در طول تاریخ بسیاری از انسانها رو میبینید که فرض کنید برای ثروتشون دست به خودکشی زدن، به خاطر آبروشون دست به خودکشی زدن، یعنی داشتیم، همه جور داشتیم، کشیش داشتیم، مذهبی داشتیم، دانشمندان فیزیک داشتیم، دانشمندان ریاضی داشتیم، همه جور داشتیم. بسیار بهتر از من میدونین در اوایل قرن بیستم چقدر این اتفاقها باز افتاده. کسانی که تئوری هاشون رو دادن، نظریاتشون رو دادن و این نظریه ها در محفل دانشمندان مورد تمسخر قرار گرفت و اینها دست به خودکشی زدند. 5 سال بعدش تقریبا مشخص شد که اینها درست میگفتند و اون جامعه دانشمند نمیفهمیده نظریه این کاملا درست بوده، اما در عمل این جون خودشو از دست داد. پس جان انسان فقط اون جان فیزیکیش نیست، خیلی جونهای سختری داره که حاضر جان فیزیکیش رو فدا کنه که اون جان لطمه نخوره. غرورهای ما، تعصب و باورهای ما چقدر راحت روی تعصبها و باورهامون جون دادیم. دیگه تاریخ هم نمیخواد بخونیم، تو عصر خودمون بسیار از اینها دیدیم. اینکه ما دشمن خودمون هستیم، پس منظور این جسم فیزیکی که حالا میایم سر خودمون رو میبریم و خودمون رو میکشیم رها میشیم ابدا نیست. اون جانهایی مطرحه، اون جریاناتی مطرحه که بسیار از این کالبد مادی برای ما مهمتر خودشون رو نشون میدن و مهمتر هستن. این جلوه های جان در ما خیلی قدرتمنده. شما ببینید، دیدید جاهایی که در اوج اون غرور و تکبر میستین؟ همه ما همینطوریم، در اون اوج غرور و تکبریم که ببین منم که سرور کائناتم، ببین منم کاری کردم کارستون، منم این من، همینجور در اون اوج میریم. این یه جلوه اون حیاته. ببینید این حالتها رو داریم یا نداریم. یه جایی میبینید از اون اوج با کله میاییم پایین، میریم تو حضیض ذلت، حقارت ها، کم داشتن ها، در مقابل دیگران کم آوردن ها، جلو افتادن دیگران، پیروزی دیگران و شکست هایی که میخوریم، چه اون زمانی که در اوج اون قله ها هستیم و چه زمانی که در اون حضیض ذلت ها هستیم. تمام اینها ما هستیم، تمام اینها خود هستش. خود مثل فکر لایه های متفاوتی داره. شما اگر با کشتی های کوچکتر روی دریاهای طوفانی رفته باشین، موقع هایی که دریا خیلی طوفانیه، میبینید یه دفعه بالای یه موج این کشتی، بعد یه مرتبه میره پایین توی دره آب، دوباره میاد بالا. فقط و فقط اتفاقی که میفته این کشتی در غرق این طوفان هاست، حالا چه اون زمانی که میره بالای موج، چه زمانی که میاد در پایین آب. در هر دو صورتش خطر غرق شدن بسیار زیاده. ببینید یکی دیگه از حیات هایی که برای ما بسیار مهمه بحث توهمه. شما توهم رو به هیچ عنوان شوخی نگیرید. من 2-3 جلسه قبل بود خدمتون گفتم یکی از مهمترین تعالیمی که به ما میده، میگه نذاری دیگری جای تو زندگی کنه، تو خودت زندگی خودت رو بکن، تو زندگی کن نه دیگری. یکی از مهمترین چیزها توهماتیه که انسان به وسیله این خود پیدا میکنه. یکی از مهمترین توهمات این خود توهم آزادی، یعنی آزاداندیشی و توهم استقلال فکریه. تمام رو میخواد بکشونه به اینجایی که من خدمتتون عرض میکنم. ما در خیلی جاها خیال میکنیم که من حالا یک استقلال فکری دارم، بر اساس فکر خودم یک تصمیمی رو گرفتم و یک حرکتی رو انجام دادم. من براتون یه مثال میزنم، این حرف رو روشن میکنم، میرم سر این داستان این غزل. شما این آقای آلبرت اینشتین رو همه میشناسین، بسیار معروفه. ظاهرن اینجوری که در زندگی نامه هایی که چه قبلن اومده و چه الان اخیرن داره چاپ میشه، در اواخر عمر این مرد بسیار اسپریچوال شده بود و بسیار مسیر عوض کرده بود. حتی این نظر منه که یه حالتهایی از ابن سینای خودمون گرفته بود، منتها ابن سینا خیلی عمیق‌تر در عرفان رفت و کلن فلسفه و علم رو مسیرش رو عوض کرد. اما اینشتین فرصت آنچنانی پیدا نکرد. میدونید یکی از کارهایی رو که انجام میداد برای رو در رو شدن با مردم، تو خیلی جاها اواخر عمر که دعوتش میکردن، مثلا با لباس اسموکینگ، پاپیون و بیژامه و کتونی میومد برای به تمسخر کشیدن خیلی از فرهنگ ها. کاری ندارم. و میدونید قده ای هم که در ذهن در سرش پیدا شد و میخواستش بکشتش، خواستن عملش کنن، گفت من رفتنیم، با عمل درست نمیشم و نذاشت عمل کنن، مرد. حالا داستاناش زیاد. من جمله یه چیزی رو نقل میکنن، البته از بسیاری از مردم نقل شده این داستان، ولی از این فرد هم نقل شده. یک زمانی این آقای اینشتین توی کنفرانس علمی بوده، تمام این مغزهای جهان که دیگه نمبر وان بودن اونجا بودن، فیزیکدانهای گردن کلفت اونجا بودن. این خیلی با اینا صحبت میکنه، متوجه این میشه که ظاهرا حال اینو زیاد نمیفهمن این چه حالی داره. همه اینا از استقلال فکری، از اینکه من به این نتیجه رسیدم، من اون فکر رو کردم و اینا صحبت میکردن. این میاد بیرون، وقتی که میاد بیرون ظاهرا سنگی دم در بوده، این سنگ آفتاب زیادی خورده بود، داغ شده بود سنگ. این سنگ رو برعکس میکنه، اون قسمت سرد میاد بالا، اون قسمت داغ میره پایین. این دانشمندان رو صدا میکنه، اینا فریاد نمیشنون، میان میگن چی آقا؟ میگه ببینید یه کشف بزرگی کردم. میگن چی؟ میگه ببین آفتاب خورده اینجا رو سنگ، اما زیر سنگ داغ شده، این چجوری میشه؟ حالا هر کی یه نظریه برای این میده، یکی میگه اینجا شکست نوره، یکی میگه اینجا آفتاب از چیز رد میشه. میگه آقا جان، همه شماهایی که استقلال فکری دارید اسیر در منید، هیچ کدوم از اینا نیست، من فقط اینو برعکس کردم. اون توهم و استقلالی که ما فکر میکنیم کاری انجام میدیم، من و منم و منم، اون من بزرگترین دشمنه و اون کسی که این من رو میکشه دوسته. صحبت این اینه که این کلام برگرفته شده از بوداست. ببینید من و خود و این کبر و غرورها، غرور میدونید یعنی فریب، این که من در اون اوجها هستم، همیشه به کوه تشبیه شده. چون بارها بودا اعلام کرد به مریدانش، به کسانی که پیروش بودن، میگفتن چطور به حقیقت واصل شیم؟ میگفت از این کوه برید بالا. ظاهرا کوهی بوده که نمیشده بری بالا. میگفتن آخه این کوه چه ربطی به ما داره؟ میگه فریب خودت، غرور خودت از این کوه سخت‌تره. این کوه غرورها، چه این غرورها و تکبرهاست، چه حقارتها و بدبختیهاست، تمام اینها پستی بلندیهای بزرگی در زندگی ما هستن. هیچ کدوم هم با هم فرقی نمی کنن، همشون هم توهمه. چون کسی که در حضیض ذلت خودشو میبینه، که کسی که خودشو در اون اوج میبینه. شما همیشه شنیدید که روز قیامت روزی هستش که کوها به لرزه میان و خراب میشن. شنیدید که زمانی هستش که آنچنان زلزله‌ای به زمین میفته که همه چیز رو ویران میکنه. میگه عزیز من، اون زلزله، اون قیامت الان در من به وجود اومده، یعنی مولانا. شمس الحقی پیدا شده، قیامتی رو که قرار شما در حالا یه ساعت تاریخی ببینید یا غیر تاریخی ببینید، من الان دارم میبینم. تمام این کوها رو لرزونده، و این کوههای غرور من، این باورهای من یکی بعد از دیگری داره خراب میشه. پس کسی که در این مسیر حرکت میکنه توجه داشته باشید. بارها ما اینا رو گفتیم، هر جور خودتون صلاح میدونید، عرفان ما آرامش بخشیدن به کسی نیست به طور موقت. اون سکینه، اون آرامش و طمأنینه‌ای که عرفای ما دارن دائمیه، قرص مسکن نیست. این نیستش که من برم یه جای حالا آروم شم بیفتم دنبال زندگیم. این اون ویرانی این کوه هاست که به وسیله کسی مثل شمس در من مولانا به وجود اومد. این اون کشنده و قاتل این کوه ها هستش. غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. اولا دریا در نماد عرفانی ما، در تقریبا تمام کتب عرفانی ما نماد گرفته میشه از هستی، دریای وجود، دریای هستی. این یعنی اون دریا چند تا مسئله داره. ببینید، بذارید من یه توضیح رو خدمتون بدم. مولانا نسبت به دریا بسیار متفاوت نگاه میکنه. اولا دریا خیلی رازآلوده، دریا خیلی عمق داره. دریا وقتی که در کنارشی از نعمتهای مختلفی برخورداری، مثل گنجهایی که از درون دریا میکشی بیرون، مثل نعمتهای متفاوتی که به خاطر رطوبت برای اون اطراف جنگلها، این چیزهایی که به وجود میاد، وقتی از دریای مقدار دور میشی، تقاضا میکنم عرضم و عنایت کنید، دریا رو بگیرید به معنی خدا، به معنی عشق، به معنی اصلی، به معنی وجود. وقتی یه مقدار از این دور میشی، با سایه دریا رو سرته، میگه همین دریایی که ازش دور شدی، جایی که دوری ابرهایی از این بلند میشه، بخار میشه، باز ابرش رو سر توه، باز از این دریا داری نعمت میگیری. اما یه نکته هایی رو میگه که حالا بخوام شعر رو بخونم بسیار طولانی میشه. میگه یک جایی نرو که صحرایی که یک قطره بارون اونجا نمیاد. تا جایی که این سایه رو سرته، کنار دریا نیستی نباش، نزدیکش نیستی نباش، اگر هم دور باشی ابرش به سرت میباره. اما یک عده‌ای هستن که کنار دریا نیستن، غرق در این دریان، غرق در این دریا. باز هم من یه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. مولانا به ماهی نظر فوق‌العاده عجیبی داره. ماهی رو خیلی موجود استثنایی میدونه. میگه ببین، اولا ماهی غذاش همون آبه، داروش همون آبه. ماهی هرگز نمیخوابه، نه اینکه فیزیکی نمیخوابه. کسی که قلب بیداری داره همیشه بیداره، چه در خواب و چه در بیداری. ماهی خونه نمیسازه. خود اینا همه کلمات مولاناست. پرنده ها یه لونهی درست میکنن، اما ماهی تو همون آب زندگی میکنه. این کسانی که غرق در این وجود دریای هستی میشن، وقتی این کوهاش ریخت، وقتی این لرزه ها افتاد، تو غرقی در این دریای هستی. وقتی که غرق شدی در این دریای هستی، غذات هستیه، لباست هستیه، همه چیزت وجوده، با وجود زندگی میکنی. این به معنی این نیست که لباس نمی پوشی، به معنی این نیست که غذا نمی خوری، فرم دیگه‌ای نگاه میکنی به هستی. یه چیزی رو من خدمتون بگم، این حرف من رو بسیار باز میکنه، این حرف مولانا رو بسیار باز میکنه. چند سال پیش هالیوود یه فیلمی ساخت به نام فیلم لوسی، که یک سری داروها هستش که یه دختر خانم اینو میخوره و مغزش 100% فعال میشه. میدونید ما از توانایی مغزمون بیش از چند درصد استفاده نمی کنیم. و تقریبا وجود به جایی میرسه که دیگه وجود این با هستی یکی میشه، دیگه اینه و هستی. اون همین صحبته، منتها امروز به اسم علمیه، ولی اینها میگن ما با روش علمی نمیریم جلو، ما با روش طبیعی و درونی میریم جلو. این برای انسان شدنیه. غرق دریاییم، یعنی ما در این دریا غرق شدیم. وقتی که انسان در دریای هستی غرق میشه، دریایی میشه. کسی که در دریا غرقه دیگه خودش دریاییه. یه نکته ای رو راجع به دریا در نظر بگیرید. دریا موج داره، این موجی که میاد به ساحل، یه وقتایی میبینی یه چیزایی رو تو آب میاره تو ساحل، حالا شاید هم یه موقعهایی یه چیزایی با ارزشی رو بیاره، یه موقعهایی هم کف رو میاره به دریا. بسیار این رو زیبا مولانا تشریح کرده، میگه این که دریا با کف و خروش میاد توی ساحل، یعنی میخواد وجودش رو به گوش تو برسونه. خروش و کف دریا، رسوندن صدای دریا به توی انسانیه. میگه این معنی اون خروشه که من هستم، من قدرتمندم، من رازآلودم. دریای هستی همین خروش رو داره، اون کفش رو، اون ظاهرش رو داری میبینی. فقط برای این که بگه من هستم. کف میدونی همین ظاهریه که ما از دنیا میبینیم، این ظاهر طبیعت کفیه که از دریای هستی به ما میرسه. آب اصلی پشت این کف قرار داره. زان چنین خندان خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. میگه ببین، من خیلی راحت این جون رو میدم، این خود رو، این خود کاذب رو میدم. وقتی که این خود کاذب رو دادی، وقتی این زندگی دیگران در وجود خودت رو تسلیم کردی، اون موقع مرگ فیزیکیت بسیار شیرین و حلوا میشه. میرسم به این مسئله مرگ فیزیکی، چون پایین ابیات توضیح میده. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید. میدونید در عید قربان گوسفند سر میبرم. قربان هم یعنی تقرب، یعنی نزدیک شدن. میگه در روز عید قربان ما که عارفیم، ما که چیزی نداریم بدیم، هیچ حیوان بیچاره ای رم سر نمی بریم، ما خودمون رو قربان میکنیم. کان قصاب عشق، کان قصاب عاشقان، بس خوب و زیبا میکشد. میگه ببین عزیز من، وقتی که تو بخوای از این خود بگذری، یعنی برات مهم نباشه مثلا دیگران چی راجبت فکر میکنن، خودت داری زندگی میکنی، مثلا برات مهم نباشه که حالا از این حرفات، از این نظریهات، از این مغزت داره تمجید میشه یا نمیشه، اون چیزی رو که باید بگی میگی، اون کاری رو که باید بکنی میکنی. میگه این حالتی رو که ما داریم، ما چیزی نداریم، یعنی ما توی داشتن نیستیم، ما توی بودنیم. ما همیشه تو داشته هامون زندگی میکنیم، ما توی بودن خودمون زندگی نمیکنیم. ببینید، من کسی هستم که انقدر دلار پول تو حسابم دارم، انقدر خونه دارم، 4 تا مدرک تحصیلی دارم، اینو دارم، اونو دارم، اونو دارم. همش تو داشته ها زندگی میکنیم. توی خودت، خودت و شخص خودت چی میارزه؟ داستان بسیار معروفی هست که حتما شنیدین، میگن یا بهلول و یا بایزید بسامی، حالا اونش مهم نیست، توی حمام بوده، هارون رشید وارد حمام میشه، به هارون رشید میگن فلانی اینجاست، این رو صدا میکنه، اینم میاد پیش هارون. حالا شما فرض کنید بایزید بسامی بوده، میگه بایزید، میگه بله، میگه من چند میارزم، چقدر میارزم. خب میدونید هارون الرشید خلیفه بزرگ بنی عباس و در اوج قدرت اسلام این از بزرگترین خلیفه ها بوده دیگه، امپراتوری اون زمان خیلی وسیع بوده. کار ندارم، این نگاهی به هارون میکنه و میگه 16 دینار. میگه که هارون خندید گفت 16 دینار گاره؟ گفت من فقط لونگی که بستم 16 دینار میارزه. گفت خب منم همون لونگتو گفتم، خودت که چیزی نمیارزی. حالا در عرفان ما مسئله همینه، ما در جایی که میخواییم قربان کنیم، جایی که دریایی رو پیدا میکنیم که درش غرق بشیم، تقاضا میکنم عنایت کنیم. دوستانی که تو این مسیرها رفتن، کسانی که با عرفان آشنایی دارن نه با خرافات، تقاضا میکنم عنایت کنید. اگر دریایی رو دیدی، در این دریا این خود رو، این خود کاذب رو قربان کن، این خودت رو به جای اون گوسفند بیچاره قربان کن. بالا پایینت میکنه. اون زلزله‌ای که اول صحبت خدمتون عرض کردم به وجودت میندازه، اون زلزله‌ای که این کوها رو میخواد خراب کنه، بتون تحملش کن. به چیزی میرسی که به قول مولانا همش زیبایی قند شکر حلواست. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. داستان ابلیس رو باز همه می دونید. ابلیس، خداوند در اسطوره های دینی خدا به ابلیس گفت من این موجود رو آفریدم و بر این سجده کن. ابلیس گفت من نمی کنم، این موجود موجود متعفنیه و می دونید ها برگرفته شده از همون حماء مسنونه در قرآن، که من بر این موجود سجده نمی کنم.